از اون طرف ویروس کرونا رو توطئه استکبار و پروپاگاندا خوندن، بعدش گفتن اجنه هست، بعدش گفتن میاد زود میره، بعدش اومدن گفتن که نه مراقب باشید اینو باید جدی گرفت، ولی اجازه واکسیناسیون ندادن و گفتن که با روغن بنفشه انجام بدین. بعدش اومدن واکسیناسیون رو گفتن اوکی، ولی واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی که تنها واکسن‌های موجود بودن رو ممنوع کردن. بعدش اومدن گفتن که ما گفتیم واکسن ممنوعه، ما با استکبار جهانی مخالفیم، با واکسن مخالف نیستیم. یادشون رفته بود که میگفتن میخوان حمله بیولوژیک کنن و جی پی اس بذارن.
به نظر بنده یکی از دلایلی که آقای خامنه‌ای وارد این مسائل حاشیه‌ای میشه، ببین اصلا در شأن رهبری مملکت نیست که وارد این مسائل حاشیه‌ای بشه و نسبت به صادرات و واردات مثلا واکسن یا مثلا وسایل منزل و این چیزا بخواد اصلا دخالت کنه. به نظر من تنها دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که نظر و توجه مردم به مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و منطقه‌ای که دور و بر اون داره میذاره پرت بشه. انحراف افکار عمومیه این کار، وگرنه هیچ سودی نداره جز اینکه اصلا جایگاه خودشونو به نظر من باعث میشه که یه مقدار بیارن پایین.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده، تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدد درصده دیگه پاک به هم خورده، ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1000 برابر، علم ریاضی جدید به هم خورده، دیگه علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن به گدایی که افتادن به بدترین رای دچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشان تبلیغ نکنید.
خب فرصتی است تا بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
درخشش فرنگیکاران ملی پوش ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان همچنان ادامه دارد. در سومین روز این پیکارها که به میزبانی اسلو پایتخت نروژ در جریان است، روز شنبه فرنگیکاران ایران موفق به کسب 2 نشان طلا و حضور 2 فینالیست در دیدارهای روز یک شنبه شدند. در فینال دسته سنگین وزن علی اکبر یوسفی با اقتدار با نتیجه 5-1 حریفش از روسیه را شکست داد و اولین مدال طلای تاریخ کشتی فرنگی ایران در سنگین وزن را برگردن آویخت. و در فینال وزن 97 کیلو نیز محمد هادی ساروی با پیروزی برابر حریف مجارستانی خود مدال خوشرنگ طلا گرفت. روز شنبه همچنین میثم دلخانی و محمد رضا گرایی در اوزان 63 و 67 کیلوگرم با پیروزی برابر همه حریفان خود مدال نقره‌شان را قطعی کردند و روز یک شنبه در فینال برای کسب مدال طلا برابر حریفان به میدان می‌روند. در فاصله 3 روز مانده به دیدار مهم تیم ملی فوتبال ایران برابر کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران، هنوز حضور تماشاگران در این ورزشگاه مشخص نشده است. طی هفته گذشته برخی از مسئولان فوتبال بدون اشاره به تماشاگران بانو خبر از احتمال حضور هواداران در ورزشگاه آزادی تهران دادند، اما سایت فدراسیون فوتبال هنوز خبر رسمی درباره بلیت فروشی برای این مسابقه نداده. در آخرین اظهار نظر در این زمینه، حسن کامرانی فر، سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال، در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی گفته
شرایط داره به سمتی میره که به حال ما نیاز به مجوزهای خارج از ایران هم داریم، نیاز به مجوزهای فیفا هم داریم، نیاز به مجوزهای اف سی هم داریم. به حال ما اول بازی ها قبل از بازی ها به فیفا اعلام کردیم اون هفته اول بدون تماشاگر، هفته اول منظورم بازی ایران سوریه است، و برای بازی ها بعد اعلام میکنیم بستگی به شرایطتون داره. ما شرایطمون یکم بهتر شد، به فیفا اعلام کردیم. حال اگر شرایط مساعد بشه فردا رسما از طریق سایت فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد تماشاگر حضور داره یا نداره.
طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی روز سه‌شنبه 20 مه در ورزشگاه آزادی میزبانی از کره جنوبی را بر عهده دارد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته برنامه زمانبندی مرحله 1/4 تا فینال لیگ قهرمانان در عربستان را اعلام کرد. طبق این برنامه تیم پرسپولیس ایران ساعت 21 روز شنبه 24 مه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برابر الهلال عربستان به میدان می رود. بر اساس این برنامه دو بازی نیمه نهایی روز سه‌شنبه 27 مهر و مسابقه فینال هم روز دوم آذر ماه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خب، میرسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. من مرتاد قاسم‌فر هستم، برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند دارم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه،
مجله دریچه این هفته ویژه برنامه است به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام. در این مجله از این مجازات برگشت ناپذیر میگوییم و ابعاد مختلف آن در کشوری که سالهاست از نظر تعداد اعدام بر سکوی دوم جهان ایستاده است، جمهوری اسلامی ایران. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در این ویژه برنامه دریچه با من همراه باشید. نقض حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسان. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مراجع قضایی. مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود در 55 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. نوزده سال می گذرد از زمانی که ده ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را روز جهانی علیه مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده می کنند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام 10 اکتبر امسال را به زنان اختصاص داده با عنوان زنان محکوم به اعدام، واقعیت پنهان. این ائتلاف میگوید تبعیض گسترده، نابرابری و کلیشه‌های جنسیتی در برخی نقاط جهان زنان را در معرض خطر مواجهه با مجازات مرگ قرار می‌دهد. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، درباره علت انتخاب این موضوع میگوید
زنان یک عدد هستند در محکومین به اعدام و کسانی که اعدام میشن اصولا بهشون خیلی توجه نمیشه و مخصوصا که زنانی هم که اعدام میشن، حالا زندانیان سیاسی و غیره، اصولا زندگی این زنان از یک پیش زمینه های پرمشکل هست، فقر هست، مسائلی در رابطه با تبعیض و مشکلاتی که در راه طلاق هست یا خانواده های سنتی که طلاق رو نمیپذیرن، ازدواج های زودرس و یا زنانی که گول میخورن و گرفتار جابجا کردن مواد مخدر میشن یا به خاطر یه نفر دیگه گردن میگیرن. ولی مسئله‌ای که هست اینه که این زنان در سیستم های قضایی بهشون اجحاف میشه و مثل مردا باشون رفتار نمیشه. حالا تو کشور ما و تو خیلی از کشورهای دیگه مردان رو مثل این که براشون فهم بیشتری هست که حالا مرتکب جرم بشن، ولی زنا مثل اینه که باید از نظر اخلاق و استانداردهای زندگی کاملا بی عیب و بدون خطا باشن و بعد حتی در زندان خطر تجاوز براشون هست. تهدید تجاوز همیشه جزء تهدیدهای بازجوا هست و خب خانواده های سنتی تر قبول نمی کنن. یعنی به زنی که مرتکب به جرم بشه رو همون جوری باهاش برخورد نمی کنن که مردی که مرتکب جرم میشه. به هر حال مسائلی هست که دیده نمیشه. این یک واقعیتیه که دیده نمیشه،
واقعیتی که دیده نمی شود یا شاید کمتر به آن توجه می شود. اما فهرست زنان اعدام شده در ایران طی 43 سال گذشته طولانی است، از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 تا امروز. از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی حاکم شرع وقت به اعدام محکوم شدند و حکمشان فوراً به اجرا درآمد تا مونا محمود نژاد بهایی 17 ساله و نیز زن صاحب منصبی چون فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش در حکومت پهلوی که در اردیبهشت سال 59 او هم با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد. افرادی که داستان زندگی، بازداشت و اعدام آنان از فرصت این برنامه خارج است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، آن روزها را به خوبی به یاد دارد.
چند روز از 22 بهمن نگذشته بود که خمینی یک آخوندی رو به اسم صادق خلخالی به عنوان حاکم شرع تعیین کرد. و این نماینده بینش خمینی است در مسئله قضاوت و یک آدمی که به اون صورت هم تحصیلات فقهی هم نداشته که مثلا به حد مجتهد و اجتهاد هم برسه نشون میده که خمینی برداشتش از قضاوت چی بود. بعدم که بر اثر متاسفانه تکرار این اعدام ها خب ما اعتراض کردیم، من به عنوان مسئول جمعیت حقوق بشر در ایران و تعدادی از سازمان‌های حقوق بشر در خارج از ایران، او گفت نه اینا اصلا احتیاج به محاکمه نداشتن. تمام اینها باعث شد که خیلی زود بر لااقل ما مدافعان حقوق بشر مشخص بشه که در رژیم جمهوری اسلامی چیزی به اسم محاکمه عادلانه معنا و مفهوم نداره. به خاطر همین از همون ابتدا پای ما مکلای دادگستری رو به اون دادگاه ها بستند. در یه همچین روند است که متاسفانه تعدادی از خانوم ها هم و از جمله یکی از مسئولان رژیم گذشته خانوم فرخوی پارسا که فرهنگی بود و وزیر آموزش پرورش بود هم به ناحق متاسفانه قربانی یه همچین ماشین آدمکشی بود که راه انداختن و به مرور سرایت کرد تعدادی از زنان در ارتباط با عقاید مذهبیشون بهایی ها به چوخه اعدام سپرده شدن و هم متاسفانه قضیه رو تسلی دادن به قول خودشون مبارزه با فحشا و زنهایی که متهم به مسائل جنسی بودن.
زنانی که حتی نام همه آنان را هم نمی‌دانیم و برخی از آنان در آن سالها به دستور حاکم شرع سنگسار شدند. حتی از تعداد دقیقشان هم اطلاعی در دست نیست. تا اینکه سالها بعد در پی اعتراض‌های گسترده جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد. گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را وحشیانه و قرون وسطایی می دانند. رویا برومند این نوع مجازات را ظالمانه می داند و تعداد قربانیانش در ایران را ده ها نفر.
همه موارد البته گزارش نشدند ولی تعداد سنگسارها کم نیست. ده ها مورد هست و زنان و مردان هم هستن، یعنی خاص زنان هنوز محکوم به اعدام می کنند برای زنا ولی محکوم به سنگسار نمی کنند. اینه که از بین نرفته تنبیه برای زنا ولی خب سعی می کنند که سنگسار نکنند. قساوت این مجازات خیلی زیاده. به هر حال اعدام برای نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر شکنجه محسوب میشه. اصلا پروسه اعدام و محکومیت و اون انتظار و اون وضعیتی که سالها افرادی که محکوم به اعدام میشن دارن، این خودش شکنجه محسوب میشه. ولی این نوع کشتن دیگه قساوتش بی اندازه است.
فهرست زنان اعدام شده در ایران با ورود به دهه 60 پرشمارتر می شود. دهه‌ای که در آن تعداد اعدام ها افزایش بی سابقه می یابد. زنان و مردانی که زندانی سیاسی بودند. اعدام های پرشماری که در سال 67 به اوج خود می رسد. همان تابستانی که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی توسط هیئتی موسوم به هیئت مرگ به طناب دار یا جوخه آتش سپرده شدند. زنان و مردانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یا به دیگر گروه‌های سیاسی تعلق داشتند. زندانیانی که برخی از آنان تنها به تحمل حبس محکوم شده بودند اما با تصمیم اعضای هیئت مرگ جانشان ستانده شد. هیئتی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم از اعضای آن بود. زندانیان سیاسی که تا امروز حتی محل دفنشان هم معلوم نیست. افرادی که نهادهای حقوق بشری آنان را تحت عنوان ناپدید شدگان قهری معرفی می کنند. و آمران و عاملان این اعدام ها را متهم به جنایت علیه بشریت می دانند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهش